الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. به مناسبت تمسک به سیره عقلا بر جواز تقلید برای عامی وارد این بحث شدیم که آیا سیر مستحدثه بعد از عصر معصوم به خاطر سکوت معصوم در زمان حضور آیا دلیل بر حجیت این سیر سکوت معصوم میشه در عصر حضور یا نه؟ گفته شد این مطلب به امام نسبت داده شده که این نسبت قابل قبول نیست و توضیح دادیم. اکنون بحث این است که آیا اصل این مبنا که سیرهای متکونه بعد از عصر معصوم به خاطر سکوت معصوم نسبت به این سیرها سبب میشه بگیم این سیرها حجتن یا نه؟ عرض ما این است که از سکوت معصوم نسبت به سیر مستحدثه به هیچ وجه حجیت و اعتبار این سیر استفاده نمی شود. توضیح این مطلب ابتدا منوط است به یک مقدمه مفصل که باید اشاره بشه. قسمت مهمی از این مقدمه مربوط به علوم عقائده و اینجا صرفاً بهش اشاره میکنیم تا بعد نتیجه بگیریم. خلاصه اون مقدمه این است که کیفیت تشریع در دین چگونه است؟ اینجا دو سه نکته را اشاره می کنیم که این مقدمه کامل بشه. نکته اول، از روایات و آیات و ادله عقلی استفاده می شود که هدف از خلقت انسان تکامل اختیاری انسان می باشد. تکامل اختیاری منوط است به معرفت و آگاهی و شناخت اسباب و طرق تکامل و طرق سعادت. من جانب آخر عقل و حس در شناخت کیفیت تکامل و سعادت انسان کافی نیستند. خوب دقت کنید، نمیگیم لازم نیستند، میگیم کافی نیستند. بنابراین احتیاج داره بشر برای شناخت راه‌های تکامل و سعادت خودش به وحی، تا این که برنامه ها و دستوراتی که منجر به سعادت و تکامل انسان میشه توسط وحی بشناسد. بر خداوند هم لازم است که بیان کند برای بشر وسائل، دستورات و طرق سعادت رو. نخیر، حالا الان توضیح میدیم. به خاطر این که عدم بیان خداوند دستورات و طرق سعادت رو برای بشر، عقلن ممکنه 3 منشأ داشته باشه که این منشأ ها بر خداوند محال است. 1، بگیم خداوند چون جاهل به طرق سعادت بشر است، نیازهای تکاملی انسان رو نمیداند. پس کسی که نمیدانه وظیفش این نیست که بیان کنه. خب این احتمال نسبت جهل است به خداوند و در عقاید ثبت که الله منزه عن. احتمال دوم این است که گفته بشه ذات مقدس حق میداند لکن قادر نیست، نمیتواند این نیازهای تکاملی بشر رو برطرف کنه. اینم نسبت عجز به خداوند است و در عقاید ثابت شده هو قادرون، قدرت مطلق. احتمال سوم این است که گفته بشه خداوند عالم به این نیازهاست و احتیاجات بشر، قادر است این احتیاجات رو برطرف کنه، لکن مزایقه میکنه از این که عوامل سعادت بشر رو به بشر برساند. خب اینم نسبت بخل به خداوند است. و البخل على الجواد المطلق محالون، لذا به مقتضای احتیاج بشر به این دستورات علم و قدرت و جود خداوند، نتیجه این میشه واجب است بر ذات مقدس حق که این دستورات رو به بشر برسانه، به خاطر این که اگر نرساند به حصر عقلی یکی از این سه امر است و هر سه امر بر خداوند محال است. این بیان که تفصیلاتش در عقاعده است غیر از قاعده لطفی است که جمعی از اعلام علمای علم کلام به قاعده لطف تمسک میکنند بر وجوب ایصال دستورات روزات مقدس حق به بشر، که حالا توضیحات و فرقش و مبانی و اینها اینجا جاسی نیست. این یک نکته. نکته دوم در این مقدمه این است که شریعت و دین اسلام که ذات مقدس حق بر نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ارسال و نازل کرده است، دو تا خصوصیت ویژه داره. حالا هم از روایات هم غیر روایات این استفاده میشه. خصوصیت اول جامعیت و کمال این دین هست. این جامعیت رو گاهی وصف دین قرار داده میشه، گاهی وصف قوانین دین. شما مناظرات ائمه رو با سایر ادیان مراجعه کنید، یهود و نصارا و سبعیه و امثال اینها، آنگاه که با نحله های فکری دینی دیگر مناظره می کنند، به جامعیت دین اسلام اشاره می کنند. آنگاه که با سایر مذاهب اسلامی گفتگو می کنند اهل بیت، که اونها به آراء خودشون عمل میکنن مثل قیاس و استحسان و امثال اینها، برای بطلان این آراء هم به جامعیت دین تمسک میکنن. شما دیگه حالا روایات رو اینجا من سریع اشاره میکنم، از کردم اینا اصل بحث جای دیگره، اینا اصول مسلمه برای ماها که اصول میخونیم. امام رضا علیه السلام امالی صدوق مجلس 97، ان الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى اكمل لهم الدين وانزل عليهم القران، فمن زعم ان الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو كافر. يا اون کتاب جامع موجود عند اهل بیت، فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الیه الناس حتی العرش فی الخدش، یا مختلف روایت دیگه، ما من شیء یحتاج الیه احد من ولد آدم الا وقد جرت فیه من الله و من رسوله سنه عرفها من عرفها و انکرها من انکرها. خوب دقت کنید، جامعیت دین هم که یک اصل مسلم است که در آیات و روایات اسلام به عنوان دین جامع مطرح می شود، در دو بعد و دو خصوصیت این جامعیت که باز اینا از روایات و آیات استفاده میشه. یک، در تنظیم حیات اخروی انسان به ارتباط با خداوند. این دین دین جامعیه. نکته دوم، در جهت دهی به زندگی دنیوی و روابط و مناسبات اجتماعی انسان در این دنیا با یک دیگر، اسلام در هر دو بعدش جامع است، یعنی قوانین مورد نیاز بشر رو در هر دو بعد اسلام تأمین کرده است. لذا همینجا دقت کنید، اون چره که برخی از روشن فکران القا می کنن که می گوین اولا و به ذات دین برای کارهای این جهانی و سامان دادن به معیشت مردم نیامده، تعلیمات دینی علل اصول برای حیات اخروی است. این ادعایی که جمعی از روشنفکران، یکی از سرآمدهای اینها در کتاب فر بهتر از ایدئولوژی خودش این عبارت رو میاره: خداوند اولا و به ذات دین را برای کارهای این جهانی و سامان دادن به معیشت درمانده ما در این جهان فرو نفرستاده، تعلیمات دین علل اصول برای حیات اخروی جهت‌گیری شدن، یعنی برای تنظیم معیشت و سعادت اخروی هستن، که ان جامعیت این دین رو نسبت به مناسبات مردم نفی میکنن. میگه فقط دین آمده روابط انسان رو با خدا تنظیم کنه، به روابط این جهانی مناسبات در دنیا دین کاری نداره. یکی از بزرگان دیگر اینها عبارتش اینه، میگه آخرت و خدا هدف بعثت انبیاست و تعلیماتی که مربوط به امور دنیوی است در عین ارزنده و ممتاز بودن جزء دین و شریعت حساب نمی شود و مشمول ان هو الا وحی یوحا نمی گردد. رو خوب دقت کنید، میگه دین مناسبات آن جهانی رو تنظیم میکنه فقط، لذا اون چه در دین نسبت به مناسبات این جهانی داریم این وحی یوحا نیست. این به عنوان یک انسان این مطالب رو مطرح کرده. اصل دین، هدف دین چیز دیگر است، مناسبات بین انسان و خدا رو به خاطر جهت آخرت بیاد تنظیم بکنه. خب پس ببینید، دقت کنید، عرض ما این است که دستورات اسلام اگه جامعیت داره، این جامعیتش در دو بعد است، هم جامعیت و سعادت اخروی مد نظرش هست و هم جهت‌دهی به زندگانی دنیوی و مناسبات اجتماعی به خاطر سعادت در این دنیا. لذا این مطلبی رو که این آقایان به اصطلاح روشن فکر دارن که میگوین دستورات این جهانی اسلام وحی یوحا نیست و این دستورات در مناسبات اجتماعی آورده دین نیست، لذا در احکام رفتاری مردم در این دنیا احکام رفتاریشون منوط به تقنین عقلاست، بناهای عملی عقلا، مصوباتی که عقلا با قانون گذاری در پارلمان ها یا رجوع به افکار عمومی انجام میدن، تعیین کننده احکام رفتاری انسان ها این بناعات عقلایی است، نه دین و شریعت. این مطلب قابل قبولی نیست از نظر ما. جامعیت دین اقتضا میکند که هم در بعد رابطه انسان با خدا و هم در بعد مناسبات دنیوی و روابط انسانها با یکدیگر در این دنیا دین آورده داشته باشه. و شاهد و علیه، شما ببینید آیات کریمه قرآن، روایات مختلف تأکید می کند این که حکم حکم خداوند است، صراط صراط خداوند است، از این مسیر بروید، دستورات این جهانی مختلفی که اسلام دارد، اینها همه مبین این هست که دین مقدس اسلام برای مناسبات این جهانی خودش دستورات کاملی رو مطرح کرده است. و شاهد علیه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض. انواع از کنم که دستوراتی که هست، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث یدعا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. لذا مجموعه آیات و روایات، تلاش ها و مجاهدت های نبی گرامی اسلام و پیامبران الهی در اصلاح وضعیت نابسامان این دنیایی، روابط و مناسبات انسانی، کاملا دلالت میکنه که دین در شؤون دنیوی انسانها، اما از اقتصادی، نظامی، فرهنگی، قضایی، دستورات فراوانی داره. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدا علیکم السارق و السارقه الزانی و الزانیه کتب علیکم القصاص للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن لا تؤتوا السفهاء اموالکم و ده ها و هزاران روایت و آیه مختلف که در این زمینه دلالت میکنه، نشان میدهد جامعیت اسلام در دو بعد است: یک، ارتباط انسان با خدا، دوم، ارتباط این جهانی انسان و مناسبت های دنیوی انسان. این یک نکته از این مقدمه. دو نکته دیگر هم اضافه میکنیم تا بعد وارد نتیجه گیری بشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
شما بحث مولانا صفی که مرحوم نائینی مطرح کردن که ما امیدواری داریم که اینها مولانا صفی هم بس اونها مثلا تو زمان نمازا باید چی کار بکنیم مثلا شهر هیچ حرفی نداره و این دول مثلا ما بدر نمازای سالا
یه تحلیلی اشاره میکنیم که منطقه الفراغی که شهید صدر میگه و مولانا صفی که بعضی از آقایون دیگه دارن یکی از سوژه هایی که برای کسانی که به عرفی شدن فقه نه عرفی شدن دین به عرفی شدن فقه تمسک میکنم این رو توضیح میدم در جلسه بعد اشاره میکنم یکی از مستمسکاتشون همین است که قابل جواب توضیح
ترکیبی بین
اجزایات
و تأسیسات
توی
مذهب سنی مستقیم
هیچ اینم یکی از اشاراتی است که جلسه بعد اشاره میکنم که بعضی از اینا تمسکشون به امضائیاته. میگن ببینید یه سری امضائیات رو شارع مقدس یه سری احکام زمان جاهلی رو امضا کرده، احکام زمان جاهلی رو، پس چطور میشه این زمان که مردم این همه تقدم فکری پیدا کردن عیبی داره دین بیاد یه سری از این رفتارها و اعمال این مردم رو با این همه تکامل فکری امضا بکنه؟ این هم اشاره میکنیم
توضیح ترکیب مراسم ظاهرا که مثل حضرت امام میگن توی امور امضایی شاید رو توی مناسات عدل و بدایی رو بگیم شاید احکام میشه استفاده شده، تو امور تأسیسی مثل عبادات و اینها ما عقلمون راهی به مناسات
حالا ببینید در
رو میارن تو سیره های عبدایی حالا مستحدثر میشه همون
در بحث از عطه امام به این اطلاق نمیگن ایره بعضی از کسانی که باز تو زمینه مصلحت و اینا یه چیزایی نگاشتن به امام نسبت میدن، این نسبت هم درست نیست. امام یه نکتهی دارن که اون نکته در جای خودش درسته اما همچه اطلاقی نداره اون نکته که در فرقی بین امور امضائیه و امور تأسیسیه نیست. بله ممکنه در امور امضائیه ما فعل جمله بعضی جا یک مناطاتی بفهمیم بتونیم فعل جمله اون مناطات رو، اما اینجور نیست در همه امور امضائیه اینجوری باشه. شما در بحث غرر خاطرتون هست در همین بحث رمز ارزها ما توضیح دادیم مگه میتونیم ما یک ملاکی پیدا کنیم در نه نبی یا عن بیع الغرر همین ملاک رو در همه قراردادها جاری بدونه؟ اونقدر مسئله پیچ و خم داره که اینجور نیست واقعا ما بتونیم در امور امضائیه به ذرس قاطع بیاییم همچه حکمی بکنیم که در امور امضائیه میتونیم مناط کشف کنیم.